بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث ما کتاب مقدمه علم حقوق استاد دانشپژوه هست. در بحث مقدمه علم حقوق، همونطور که از اسم اون مشخصه، یک پیش درآمدی و مقدمه‌ای هست بر علم حقوق و جهت آشنایی با علم حقوق. نکته اولی که اینجا باید توجه داشته باشیم این هست که خود کلمه حقوق به چه معناست. برای کلمه حقوق سه تا معنا ارائه شده. معنای اول این که حقوق جمع حق، حقوق یعنی حقها، حق در مقابل تکلیف. به طور مثال میگیم حقوق زن در برابر مرد، یکی از حقوق زوجه بر زوج نفقه هست، یکی از حقوق زوجه بر زوج نفقه هست. اینجا حقوق معنی حق ها هست. یا در تعبیر حقوق بشر، یعنی اون حق هایی که برای بشر هست. معنای دوم واژه حقوق به مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی گفته میشه. در این معنا حقوق اسم جمعه، یعنی معناش همون معنای قانون میشه. و معنای سوم حقوق، حقوق منظور علم حقوق، دانش حقوق، که در حقیقت تجزیه و تحلیل اون مقررات الزام آور اجتماعی رو بر عهده داره و همچنین چگونگی پیدایشش و سیر تحول. آنچه در درس مقدمه علم حقوق مد نظره، حقوق به همین معنای آخره، مخصوصا چون علم هم بر سرش اومده، مشخص میشه که اینجا منظور مجموعه مباحثی است که دانش حقوق را به طور کلی و عمومی به ما شناسایی میکنه. خب این بحث مقدماتی بود که ارائه شد. اما در خود تعریف علم حقوق، علم حقوق عبارت است از دانش اجتماعی که به بررسی استدلالی مقررات حاکم بر جامعه میپردازد. علم حقوق دو تا معنا داره. معنای خاصش بررسی مقررات الزام آور اجتماعی است. در یک معنای عام علاوه بر این بررسی مقررات الزام آور اجتماعی، مباحث دیگه‌ای مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوق، آیین استنباط حقوق، به این مباحث هم پرداخته میشه. این میشه معنای عامی برای علم حقوق. آنچه مد نظر ما هست همین مفهوم عام علم حقوق در این بحث مقدمه علم حقوق. بعضی از مباحث فلسفی حقوقی مثل مبانی حقوق در این مقدمه علم حقوق هم بهش اشاره میشه. بحث بعدی موضوع علم حقوق هست. موضوع اصلی علم حقوق همون مقررات و قواعد الزام آور اجتماعی است. ولی در کنار این موضوع اصلی یک سری موضوعات دیگه هم هست، مثل این که آیا این قواعد حقوقی بر ارزش‌های اخلاقی منطبق هستن یا نه. بحث و بررسی از انطباق و عدم انطباق قوانین و مقررات حاکم بر جامعه با ارزش‌های اخلاقی در حقیقت بحثی فراتر از بحث خود مقررات و قواعد الزام آوره. از موضوع اصلی خود اون قرار مقررات هست و برخی از موضوعات فرعی هم در علم حقوق بررسی میشه. بحث بعد رابطه علم حقوق با دیگر علوم، علوم نزدیک بهش هست مثل جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی، ولی آنچه که اهمیت بیشتری داره رابطه حقوق و فقه که در کتاب به صورت مفصلتری این بررسی شده و جزء مباحث اصلیش هست. در مورد رابطه حقوق و فقه ما میگیم که از چند جهت اینها با هم تفاوت دارن. از اگر سوال این شد که حقوق و فقه از چه جهاتی با هم تفاوت دارن، یا سوال این بود که رابطه فقه و حقوق رو تبیین کنید، این قسمت نوشته میشه که از سه جهت اینها تفاوت هایی دارن. جهت اول ماهیت موضوع و قلمرو این دو دانش هست. قواعد حقوقی که موضوع علم حقوقه فقط روابط اجتماعی رو بررسی میکنه، در مورد روابط اجتماعی است، ولی به روابط فردی نمیپردازه، رفتارهای فردی، در حالی که در فقه که احکام اسلام در فقه نمایان شده علاوه بر بررسی روابط اجتماعی روابط فردی رو هم بررسی میکنه. اگر بخوایم توضیح بدیم قلمرو فقه رو، میگیم که دارای سه تا قلمرو هست. یکی عبادات که رابطه انسان با خدا که در بسیاری از موارد از قلمرو حقوق خارج میشه. مثلا شما ببینید نماز، انسانی که در درگاه خدا می ایستد و نماز می خواند، این یک رابطه فردی است بین انسان و خدای خودش، بین انسان و دیگری، و در بحث اجتماعی نیست، زا مرتبط به حقوق به هیچ وجه نمیشه، ولی در فقه بررسیش میکنه. همچنین یکی دیگر از قلمروهای فقه معاملاته، یعنی رابطه افراد با یکدیگر، که خب این چرا در حقوق بحث میشه و در حقوق خصوصی بحث میشه. و همچنین یکی دیگر از قلمروهای فقه سیاساته که رابطه افراد رو با جامعه و دولت بررسی میکنه. خب این هم در حقوق عمومی بحث میشه. ما حقوق رو در آینده خواهیم خوند که به دو قسم حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم میشه. قسمت معاملاتی که در فقه بررسی میشه مثل بیع، اجاره، حتی بحث نکاح که در فقه در معاملات بررسی میشه، این مرتبط میشه به حقوق خصوصی. و برخی از مباحث سیاسات مثل حکومت ولایت فقیه، حاکم شهر، حکم حکومتی، این مباحث مرتبط بشه به حقوق عمومی. ولی برخی از مباحث مانند عبادات فردی مثل نماز، این دیگه در حقوق مطرح نیست. لذا از این جهت فقه اعم از حقوقه. اللحاظ ماهیت حکم هم بین حقوق و فقه تفاوت وجود داره. قواعد حقوقی ویژگی الزامی دارن. یکی از ویژگی های خاص قواعد حقوقی که در آینده باز بیشتر توضیح میدیم الزامی بودن قواعد حقوقی است، در حالی که قواعد فقهی به چند دسته تقسیم میشه، به سه گروه. بعضی از قواعد فقهی الزامی هست که تقسیم میشه به واجب و حرام، واجب و حرام. برخی از قواعد فقهی ترجیحیه، یعنی بهتر انجامش که میشه مستحب یا بهتر ترکش که میشه مکروه، و برخی از قواعد هم تخییریه یعنی مباحات که انسان مخیره و تفاوتی نمیکنه انجام و ترکش. در نتیجه از این حیث هم فقه عامه هم شامل قواعد الزامی میشه هم غیر الزامی که عبارت است از ترجیح و تخییر. پس از لحاظ ماهیت حکم هم این تفاوت بودن. از جهت ضمانت اجرا در حقوق صرفا ضمانت اجرایی دولتی مطرحه، ولی در فقه حتی احکام الزامیش هم بسیار از احکام الزامی هم ضمانت اجرایی دولتی نداره. مثلا نماز الزامی است و واجبه، ولی دولت نمیاد اون رو الزامی کنه. این از احکام الزامی. چه برسه به احکام غیر الزامی؟ چون همونطوری گفتیم در احکام شرع و در فقه ما اصلا یه سری احکام غیر الزامی داریم، مثل مستحبات، مکروهات و مباحات. بنابراین لحاظ ضمانت اجرا نیست در حقوق حتما ضمانت اجرا ضمانت اجرای دولتی است، ولی در فقه اولا برخی موارد اصلا احکام غیر الزامی است که اصلا نیاز به ضمانت اجرا نداره، برخی موارد هم که الزامیه در بسیاری از موارد ما ضمانت اجرای دولتی نداریم، بلکه ضمانت اجرای درونی و ایمانی داریم. این ایمان و تقوای انسان است که میگوید نماز بخون. بحث بعدی بحث تقسیم بندی حقوق و شاخه های علم حقوق. در یک تقسیم بندی علم حقوق تقسیم می شود به حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و در تقسیم بندی دیگر تقسیم می شود به حقوق ملی یا داخلی و حقوق خارجی یا بین المللی. چون اینها تقسیم بندی های متفاوته، یعنی دو تا تقسیم بندیه، جمع این تقسیمات با هم حقوق از این حیث به چهار دسته تقسیم میشه. یعنی یک سری حقوق عمومی ملی و حقوق خصوصی ملی، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی که چهار دسته از مباحث حقوقی رو مطرح میکنه. در حقوق عمومی ویژگی خاصش چیه و تفاوتش با حقوق خصوصی چیست؟ حقوق عمومی عمدتاً جاییست که پای دولت در میانه، هر جا پای دولت در میان بود میشه حقوق عمومی. ولی حقوق خصوصی جاییست که روابط افراد جامعه با یکدیگر مد نظره. اگر بخوایم تعریف کنیم حقوق عمومی رو، میگیم حقوق عمومی بخش از قواعد حقوقی است که روابط دولت، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های جانشین دولتی اینها رو با یکدیگر و با آحاد مردم مشخص می‌کنه. در حالی که حقوق خصوصی روابط اشخاص حقیقی یا حقوقی رو با یکدیگر مشخص میکنه. برای همین ما وقتی که حقوق عمومی و حقوق خصوصی رو تعریفش رو فهمیدیم، میایم به بررسی شاخه های فرعی حقوق عمومی میپردازیم. هفت مورد برای حقوق عمومی به عنوان شاخه های فرعی شمارده شده در کتاب. مورد اول حقوق اساسی هست. حقوق اساسی در مورد نحوه حکومتداری، شکل حکومت، سازمان های سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالی حکومت لذا در حقوق اساسی مثلا ما بحث قوای مختلف حکومت و دولت رو بررسی میکنیم، مثل قوه مجریه، رئیس جمهور چه وظایفی داره، چه اختیاراتی داره، قوه مقننه که مجلس هست و روش های قانونگذاری، قوه قضاییه و بحث رسیدگی به شکایات و باز این گونه. پس حقوق اساسی چرا حقوق عمومی شد؟ چون اصلا خود تشکیلات دولت رو میاد رسیدگی میکنه. شاخه بعدی از حقوق عمومی حقوق اداری هست که مجموعه سازمان ها و ادارات دولتی اون سلسله مراتب اداری اینها رو و وظایف و اختیاراتش رو بررسی میکنه. پس این هم جزء حقوق عمومی است چون ارتباط وثیق داره نسبت به سازمان های دولتی. شاخه سوم حقوق مالیه عمومی هست. حقوق مالیه عمومی در حقیقت بررسی درآمدهای دولت، مثلا مالیات، عوارض، یکی از درآمدهای دولت همین مالیاته. خب این در مالیه عمومی بررسی میشه. و همچنین هزینه های دولت، هزینه های مختلفی که دولت داره، مثل هزینه بهداشت و آموزش پرورش، اینها بررسی میشه. و در یک بحث کلی تحت عنوان بودجه، چون در بودجه هم درآمدها و هم هزینه های دولت بررسی میشه. پس باز چون ارتباط وثیقی داره با بحث دولت، گفتیم هر جا پای دولت در میان باشه حقوق میشه حقوق عمومی. شاخه چهارم حقوق کیفری هست، یا حقوق جزا یا حقوق جنایی. حقوق جزا عبارت است از رشته‌ای که در حقیقت سه بُعد داره: بررسی جرم، مجرم و مجازات و مباحث مرتبط به اون. چرا ما حقوق جزا رو از حقوق عمومی میشماریم در حالی که در ظاهر ممکنه انسان تصور کنه این جزء حقوق خصوصیه؟ مثلا یک نفر میره دزدی میکنه، مال دیگری رو میدزده، خب چرا به طور کلی حقوق جزا جزء حقوق عمومی شد؟ به خاطر اینکه پای دولت در کاره. چه کسی مجازات میکنه؟ دولت. این شخص میره شکایت میکنه تو قوه قضاییه که یکی از سه قوه دولته یا حکومته، شکایت میکنه به قوه قضاییه، قوه قضاییه میاد رسیدگی میکنه و تهش اگر شخص مجرم باشه مجازاتش میکنه، اگر مجرم نباشه تبرئه میشه. پس چون پای دولت در میانه، حقوق جزا هم صحیح این است که از این حیث ما جز حقوق عمومی بشماریم. حقوق جزا خودش به مباحثی تقسیم میشه. در یک تقسیم بندی حقوق جزا تقسیم میشه به حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی. حقوق جزای ماهوی به ماهیت جرم و مجازات و مسئولیت جزایی مجرم میپردازه. باز این خود حقوق جزای ماهوی هم دو قسم هست، یکی حقوق جزای عمومی حقوق جزای عمومی هم حقوق جزای ماهوی هم خودش دو قسمه، یکی حقوق جزای عمومی و دیگری حقوق جزای اختصاصی. یعنی در حقوق جزای عمومی ما میگیم مباحث کلی در مورد جرم، مجرم و مجازات بررسی میکنیم. مثلا میگیم جرم سه تا عنصر داره: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. خودش هر کدوم مباحث مفصل خودش رو داره. در بحث مجازات انواع مجازات ها به صورت کلی، نه نسبت به یک جرم یا مجازات خاصی، بلکه به صورت کلی انواع مجازات ها. ما مجازات اصلی داریم، مجازات تبعی داریم، مجازات تکمیلی داریم، و همچنین به صورت کلی مسئولیت کیفری مجرم بررسی میشه و موانع مسئولیت کیفری مثل سقر، دفاع مشروع، جنون. پس در حقوق جزای عمومی ما یک سری مباحث کلی در مورد جرم، مجرم و مجازات یاد میگیریم. در حقوق جزای اختصاصی میایم این مباحث کلی رو بر تک تک جرایم منطبق میکنیم. یک جرم خاصی، مثلا میگم جرم سرقت، جرایم علیه اشخاص در حقوق جزای اختصاصی هم 3 تا بحث داریم: جرایم علیه اشخاص مثل قتل، ضرب، جرایم علیه انبار مثل سرقت، کلاهبرداری، و جرایم بر ضد عفت و امنیت عمومی مثل رابطه نامشروع، زنا، لواط، افساد فعل ارض، اینا جرایم علیه امنیت، محاربه. میگم اینها رو یکی یکی بررسی میکنیم. مثلا در حقوق جزای عمومی گفتیم جرم 3 تا عنصر لازم داره: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. میگیم مثلا جرم سرقت رو میگیم عنصر قانونیش اینه، عنصر مادیش اینه، عنصر معنویش اینه، و مباحث مربوط به اون رو بر تک تک جرایم منطبق میکنه. اینها حقوق جزای عمومی بود. اما حقوق جزای شکلی، همونطور که از اسمش مشخصه، در حقیقت مباحث شکلی است و روند رسیدگی است که در حقیقت میشه آیین دادرسی کیفری. ما یه قانون جدایی داریم، قانون آیین دادرسی کیفری، که نحوه رسیدگی رو مشخص میکنه. مثلا کسی که میخواد شکایت کنه ابتدا باید بره دادسرا، اونجا بازپرس داریم. وظایف بازپرس چیه؟ دادیار، دادستان. بعد مرحله بعدی بحث دادگاه هست، نحوه احضار، نحوه ابلاغ، نحوه حکم دادن. این مباحث شکلیه در آیین دادرسی کیفری مطرح میشه. پنجمین مورد از موارد حقوق عمومی آیین دادرسی مدنی هست. در حقیقت یعنی رسیدگی شکلی در مورد دعواهای خصوصی. خب اونها هم رسیدگی شکلیش و بحث آیین دادرسی مدنیش جزء حقوق عمومی حساب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پای دولت در میونه. شخص مثلا طلبکار از کسی نمیده. یعنی در بحث آیین دادرسی مدنی بحث جاییست که دیگه جرمی رخ نداده، یک دعوای صرفا حقوقی است. طلبکار میره شکایت میکنه. خب مباحث شکلی بسید که چجوری شکایت کنه، کجا بره مراجعه کنه، یعنی پای دولت در میانه. یعنی دولت به معنی اعمش، یعنی قوه قضاییه که باید بره دادگاه شکایت کنه. لذا آیین دادرسی مدنی هم باید جزء حقوق عمومی بشموریم. این دقیقه، اینها رو جزء حقوق خصوصی نشموریم، هرچند که نحوه رسیدگی به اون دعاوی خصوصی است، ولی چون که شکل رسیدگی رو مطرح میکنه و اینکه شخص باید بره به دستگاه قضا که جزء دولت هست، اونجا باید بره مراجعه کنه، میشه جزء حقوق عمومی. حقوق کار ششمین مورد از موارد حقوق عمومی حقوق کاره. باز هم اینجا ممکنه یک نفر سوال براش پیش بیاد که چرا حقوق کار جزء حقوق عمومیه؟ چون حقوق کار در حقیقت قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست. خب اینا دو فرد هستن دیگه، کارگر و کارفرما، پس باید بره جزء حقوق خصوصی. ولی اینجا به خاطر اینکه کارگر و کارفرما از لحاظ طبقاتی با هم مساوی نیستن، کشورها میگن اینجا جاییست که پای دولت باید بیاد وسط برای حمایت از کارگر. از ما قانون کار که داریم، اونجا دولت میاد یه سری تضمین ها میکنه. مثلا میگه کارفرما باید کارگر رو بیمه کنه، چون شرایطشون مساوی نیست، پای دولت در میون میاد و دولت میاد یک سری حمایت ها رو از کارگر میکنه برای همین هم هست که ما حقوق کار رو جزء حقوق عمومی میشماریم. و مورد آخر از موارد حقوق عمومی حقوق تأمین اجتماعی است که به هر حال اینجا هم پای دولت در میان است که بیاد و اقداماتی انجام بده که اعضای جامعه بتونن به حقوق خودشون برسن، حقوق اجتماعی خودشون رو دریافت کنن. خب اینها شاخه‌های حقوق عمومی بود. اما شاخه‌های حقوق خصوصی، مورد اول حقوق مدنی هست که رابطه خصوصی افراد درش بررسی میشه که ما در دانشگاه مدنی‌های هشت‌گانه داریم. حالا اینجا در کتاب به برخی از موارد اشاره شده. مثلا یکی از مباحث حقوق خانواده هستی، رابطه بین زن و شوهر، رابطه بین دو تا فرده، یا اموال و مالکیت، کسی که مالی داره چه حقوقی نسبت به اون داره. بحث بعدی قراردادها و مسئولیت مدنی. تو قراردادهایی که بین دو تا فرده، انواع قراردادهایی که داریم، بیع، اجاره، هدیه، ابه، در انواع قراردادها اینها هم جزء حقوق‌های مدنی هستند. و موارد مثل ارث و وصیت. پس یکی از شاخه‌های حقوق خصوصی که گفتیم حقوق خصوصی به روابط افراد می‌پردازه این موارد حقوق مدنی. مورد بعدی حقوق تجارتی که در مورد قواعد حاکم بر روابط تجاره. مورد بعدی از مواد حقوق خصوصی حقوق دریایی و حقوق هوایی است که کسی که مثلا در دریا مسافرت میکنه یا در هوا مسافرت میکنه چه حقوقی داره. اینها همه جزء حقوق خصوصی است. اما تقسیم بندی بعدی که گفتیم در یک تقسیم بندی حقوق تقسیم میشه به حقوق ملی و حقوق بین المللی. حقوق ملی در حقیقت یعنی همه حقوقهای داخلی، ولی حقوق بین المللی جویز که یک عنصر خارجی در میانه. ازا حقوق بین الملل هم حقوق بین الملل عمومی داریم که بحثای کلی قواعد کلی حاکم بر روابط اعضای جامعه بین المللی رو بررسی میکنه. مثلا رؤسای کشورهای مختلف وقتی میرن تو کشور دیگری اینها چه حقوقی دارن؟ مثلا مسئولیت‌های قضایی دارن، مسئولیت‌های سیاسی دارن، چی دارن؟ خب یکی از مباحث. یه بحث هم داریم حقوق بین‌الملل خصوصی. اینجا فرد رو در جامعه بین‌الملل در نظر می‌گیره. مثلا ببینید بحث ازدواج دو تا ایرانی جزء حقوق حقوق ملی هست، حقوق داخلی است. ولی اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کنه، اینو رابطه‌شون چجوریه؟ مثلا در اختلافاتی که پیش میاد قانون و مقررات کدوم کشور حاکمه؟ آیا مقررات زوج حاکمه یا زوجه؟ اینجا جایگاه فرد و رابط فرد رو در جوامع بین الملل در نظر میگیریم. زا اینجا یک عنصر خارجی است ولی در مورد یک فرد. زا این بحث مرتبط میشه به حقوق بین الملل خصوصی. نکته پایانی که در فصل اول مطرح شده حقوق تطبیقی هست. حقوق تطبیقی این است که ما بیاییم با روش مقایسه‌ای به مطالعه حقوق بپردازیم، حقوق مثلا چند کشور رو بررسی کنیم که فوایدی داره، مثل اصلاح قانون ملی. وقتی مثلا ما بیاییم قانون دیگر کشورها رو هم بررسی کنیم، میبینیم که چه خلأهایی در قانون کشور خودمون هست، اون خلأها و اون مشکلات رو برطرف میکنیم. لذا یکی از فواید حقوق تطبیقی اصلاح قانون ملی. یا کمک به دادگاه‌های داخلی در اجرای قانون خارجی. یکی از فواید حقوق تطبیقی نیست وقتی که ما آگاه باشیم بر قوانین و قواعد دیگر کشورها و بین المللی، این کمک میکنه به دادگاه‌های داخلی ما در مواردی که رسیدگی به پرونده‌های بین المللی رو بر عهده داره. مورد سوم، کمک به دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی بین المللی. ما یه سری دادگاه‌های بین المللی داریم، مثل دادگاه بین المللی لاهه. خب وقتی که حقوق تطبیقی انجام بشه و تطبیق بشه قواعد و قوانین کشورهای مختلف، اینجا باعث میشه که کمک کنه به این دادگاه‌های بین المللی این مباحث حقوق تطبیقی در دادن حکم. فایده چهارم حقوق تطبیقی، کمک به انجام توسعه تجارت بین المللی هست. وقتی که ما قواعد بین المللی تجارت رو بیاییم با حقوق تطبیقی بررسی کنیم، این باعث گسترش تجارت میشه بین کشورهای مختلف و اون گیرها و اون مشکلات برطرف میشه تا راه تجارت بیشتر هموار باشه برای کشورهای مختلف. اینجا فصل نخست و جلسه ابتدایی، جلسه اول رفع اشکال کتاب مقدمه الهام به پایان میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.